أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این مطالب اختصاصی یعنی عقیده شخص من ها، به کسی نسبت ندید. حالا ممکن است بگین اشتباه فهمیدم، اون بحث دیگه است. اعتقاد ما فقهن و اصولن و حدیثن و رجالن در این مبانی شیخ تفاوت هم 200 سال دیگه، ایشون متوفای 260 شیخ متوفای 460. فرض خیلی فوق العاده است، انصافا خیلی فوق. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین معصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا و جمیعا و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. بس درباره عمل حر بود که آیا عمل حر مال حساب میشه. این سرش هم این بود چون مبادرت و مال به مال در تعریف بیع گرفته بودن، میخواستم بگن که عمل حر قبل المعاوضه، که ظاهر عبارت شیخ اینه که بعد المعاوضه مالون، کلام در قبل المعاوضه است که آیا مالون یا نه. مرحوم آیه هاشم حسین اصفهانی یک تفصیلی داره که حاصلش اینه که قبل المعاوضه مالون لکن لیس ملکن، و ما اونچه که در تعریف بیع داریم مبادلت و مال به مال، ما فقط مال میخواییم دنبال ملک نیستیم. این خلاصه نظر مرحوم آقای هاشم حسین و تفاصیل رو هم از دیروز شروع کردیم. ایشون فرمودن که مالیت تنتزع الاولا اعتباران عقلائیان، ملکیت و مالیت اعتبار اوقات تنتزع الاولا. البته متعارف این است که انتزاع رو در اعتبار فرق میگذارن، چطوریشون مرادشون آدم برم این سابقه هم اشکال کرد. من الشیء به ملاحظت مالیت تابع این است که شیء فی نفس حد ذاته من ما یمیل و الیه نو و یرغبون فیه و یبذلون به ازائهی شیعن. عرض کردیم ایشون میخوان بگن که مالیت انتزاع میشه از دو عنوان. من دو عنوانی که دیروز آوردم این بود، یکی ارزش مبادله ای، یکی ارزش استعمالی. هر چیزی که ارزش استعمالی داره و ارزش مبادله ای داره بهش مال میگن. از این دو عنوان انتزاع عنوان مالیت میکنیم. البته این که کلمه ارزش استعمالی که من گفتم این تعبیر بود که من کردم، ایشون به جای ارزش استعمالی یرغبون فی، ارزش استعمالی نیست این یرغبون فی، اون چی که موجود مورد رغبات عقلایی است. خیال نکنید که این دو من دیروزون شاید عبارت من اگه نگاه بکنید که مثلا این دو تا، نه و این نکته داره اینطور نیست. چون ببینید گاهگاهی میشه که یک شیئی عده‌ای از عقلا توش رغبت دارن اما ارزش استعمالی نداره. مثلا یک کتابی اسم موفورم از تو بازارم فرابان چاپیه، قیمتش هم 2000 تومانه، اما یک کسی یک نسخه از این کتاب داره که مثلا چند تا حاشیه از پدر یک شخصی روش هست. این میگه این به خاطر احترام نسخه پدرم، حاشیه پدرم، اینو میخوام به 10 میلیون تومان. این رغبت هست اما ارزش استعمالی نداره. دقت کن، ایشون میخواد بگه معیار در مالیت رقبات و عقلایی است. اون حرف میگه نه، معیار در مالیت ارزش استعمالی است. در از این دو تا مبناست. من چون دیروز یه جوری گفتم استفاده نشه که من مراد مرحوم هاشم حسین منتفد نشدم. ایشون در معیار ارزش مبادله رو آورده، یبذلون به ازائهی شیئن. عرض کردم الان هم در دنیا عرب به جای ارزش مبادله القیمت تبادلیه می نویسن، القیمت تبادلیه یعنی ارزش مبادله و القیمت استعمالیه. ارزش ها این دوتا ارزش. حالا این چرا فرق میکنه، چه نکاتی داره؟ فعلا چون نمیخوام وارد این بحث میشم چون یه دفعه ما رو خارج میکنه کلا. پس بنابراین مالیت به نظر من ولذا عرض کردیم گاهگاهی واقعا در مسئله قیمت گذاری خوب دقت این، چون بحث قیمت هم هست دیگه، ما در بحث قیمت ظاهر کلمات با اینکه آقا میگن در موضوعات خارجی تصویب ما نداریم، مثلا کسی آمد گفت زید مرده، بلاخره یا مرده است یا زنده است، تصویب که اونجا معنی نداره که بگیم تا خبر داد این میمیره مثلا. اما در باب قیمت ظاهر عبارات اصحاب این است که تصویب فرض کردن، یعنی اگر کسی گفت قیمت این خونه 10 میلیون، کسی گفت 15 میلیون، کسی گفت 12 میلیون، دقت کنید، میگن قیمت رو جمع بکنید تقسیم بر 3 بکنید. این معناش اینه که هر سه رو واقع فرض کردن، یعنی هم 10 میلیون رو واقع فرض کردن، هم 12 میلیون رو واقع فرض کردن، هم 15 میلیون رو واقع فرض کردن. ظاهر نیست. اگر ظاهر بود با چی میگفتن؟ بررسی بکنید کدوم یکی درسته. اینطور اگه اینطور گفتن یعنی طریقیت داره و این درست هم همینه. و لذا عرض کردیم انصافش در باب قیمت سوقیه نکته واقعیت نداره. اصلا قیمت سوقیه دارای واقع نیست، دارای رقبات و اغلاییست. این یرقبونه فی این که میگه 10 میلیون واقعا عده از اغلا در این خانه با این خصوصیت تا 10 میلیون رقبت، این درست خبر داده. عده ای هم تا 12 میلیون بذل میکنن. این مرادیشون از یرقبون اینه، این نکته یرقبون. اما اگر ولذا خوب دقت، خلاصه یه حرفی هم که اهل سنت دارن در اجتهاد اینه، اگر سه تا مجتهد سه تا مطلب گفتن، هر سه واقعه، مثل سه تا قیمتی رو که سه تا مقرب، این برای که تقریب به ذهن بشه، مثل بحث روز که ما یه تقریب به ذهن کردیم، بحث اول، این یک تقریبی به ذهن بشه. چطور شد این نکته فنی داره در سه تا قیمت نمیگن آقا مراجعه کنیم ببینیم کدوم درسته، کدوم صحیحه، کدوم باطله، یا ممکنه اصلا صحیح شقه چهارمی باشه، نه 10 باشه، نه 12، نه 15، 13 میلیون باشه، اصلا صحیح. چرا اونجا نمیگن صحیحی وجود داره و غیر صحیح؟ چرا؟ این همین نیست که مرحوم آزیان، مرحوم آقای آشماس، یرقبون فی، در اونجا معیار قیمت رقبات و اغلایی است. و انصافا هم یعنی یک مهندس میاد، متخصص معمار، میگه روی ضوابطی که من از بازار دارم این 12، دروغ هم نمیگه، راست هم میگه. یکی دیگه میگه نه، روی ضوابطی که من دارم و اوضاعی که من میگه اینجا 10 میلیون، اینم راست میگه. چون رقبات مختلفه. خوب دقت کن، سر تصویب در قیمت اینه. این مطلبی رو که مرحوم آشام حسین فرمود خوب دقت کنید، چون من دیروز گفتم که مالیات انتزاع از دو تا میشه، ارزش استعمالی و ارزش مبادلی. اون یه نکته فنی دیگه داره که دیگه میخوام اون شرح بدم، خارج میشه. فعلا میخوام حرف خود آشام حسین روشن بشه. ایشون میگه مالیات از این دو عنوان استفاده میشه، رقبات و اغلاییه و ارزش مبادله. ببینید، یرغبون فی و یبذلون به ازایه شیئا، این یبذلون به ازایه شیئا یعنی قیمت مبادله. پس ایشون میفرماد مالیت یک شی به اینه، وقتی میخوایم بگیم، اما ملکیت تابع این نیست. ممکن این آقا رفته مثلا یه مقدار رفته بیابون مثلا ریگ خاصی پیدا کرده، جمع کرده، اغلان برش، این میگه من جمع کردم، ملک در اختیار منه، کسی حق نداره برده. ملک غیر از ماله، ملک سیطره شخصه. مال این دو نکته رو داره، یا مال چنین خیلی فرق میکنه ها، اون نکته دیگه داره. مثلا قیمت استعمالی عبارت از این است که چون در اقتصاد جدید بیشتر عنوان کالا رو برای این کار به کار میبرن، چون این یبذلون که قیمت مبادله ای باشه، اصطلاحا در چیزهایی که شأنش فقط قیمت مبادله ای است مال هست، اما اصطلاحا پول میگن، چون ما یه ده از اموال ما ارزشش فقط ارزش مبادله ایه. یعنی اگر انسان 100 میلیارد تومان هم پول داشته باشه، گرسنه باشه، یک ذره‌ش هم نمیتونه بخوره. نه به درد شور میخوره، نه به درد اکل میخوره. ارزش استعمالی نداره. ارزشش البته بعدها در پول بیشتر شد، معیار سنجش شد، یعنی نکات فنی پول در اقتصاد اجمالا یکی ارزش مبادله ای بود، یکی معیار سنجش بین اشیاء شد، سه روش تراکم ثروت شد، یعنی روش نگهداری ثروت شد، چون با جنس بخواستن 100,000 گوسفند نگهدارن مشکل بود، اما پول 100,000 گوسفند میشد مثلا 1,000,000,000 تومان رو نگه میداشتن، اون آسان شد. برای روش حفظ پول، مالیت پول، مالیت اشیا به پول رو آوردن. و تدریجا زمان ما باز کارهای پیشرفته‌ای شده. خوب دقت بکنید، الان یک مشکلی که ما در اقتصاد داریم، اقتصاد معاصر واقعا به تمام معنا سیاسی است، تونتون عوض میشه، نظام‌ها عوض میشه دیگه. مثل سابق شدن توی یک اقتصاد اسلامی در این جد واضح بنویسیم، از بس تبدیل و تغییر سریع تند عوض میشه و معیارها رو هم عوض میکنن. اونی که الان به درد شما در فقه میخوره ما کلیات رو الان میگیم، اما در هر زمان با شرایط همون زمان مخصوصا در زمان ما به سرعت داره عوض میشه. اون مثلا پول رو اینجور معنا و کالا رو اصطلاحا اینجور معنا میکنن. کالا عبارت از یک ماده خامی است که قابل استعمال شده، این اصطلاحا کالا میگن. این دارای دو ارزش استعمالی و مبادله‌ایه. مثلا آهنی بوده توی معدن بوده، اینه برداشتن جمع جوش کردن شده این میکروفونی که اینجا جلو من هست. کالا عبارت از ماده خام، وقت اون کسی که این ماده خام رو تبدیل میکنه به چیزی که قابل استعماله اصطلاحا کارگر میگن. اصطلاح کار اینه، مراد از اصطلاح کار راننده ماشین رو کارگر نمیگن. از کردم در اقتصاد امروز راننده ماشین رو خدمات، هتلداری، رانندگی، اینا رو خدمات میگن. اما استخراج معادن توی فرض کنید یک جای کار کردن، آهن، چرم، اینا رو تبدیل به ماشین کردن، این رو کارگر میگن. و باز یک بخشی هم اداری است که اصطلاحاً کارمند میگن. اینا از همدیگه فرق میکنه و آثار اقتصادی داره. عرض کردم ما در متون دینی ما منحصراً در شیعه یه روایتی است منسوب به امام صادق که نظیر هم نداره، فقط تو تحفل اولا آمده کاملش، تیکه تیکه ها جاهای دیگه هم آمده، شرح مفصل دادیم. این تنها روایتی است که اگر ثابت باشه در قرن دوم امام صادق هم مناشع درآمدی رو فرمودن 4 تاست و هم موارد هزینه‌ای رو فرمودن 25 تاست. هیچ روایت دیگه هم ما نداریم نظیری، نه در کتب سنی، نه در کتب شیعه، نه در کتب زیدی ها و اسماعیلی ها، در هیچ جا نداریم. این روایت اگه ثابت بشه خیلی عجیبه نسبت به زمان خودش. اون روایت در اون زمان همین بحث اقتصادی زمان ماست. البته در اون روایت موارد هزینه آمده، در اقتصاد معاصر موارد هزینه نمیاد چون شخصیه، یعنی بحث اقتصاد میکشن تا جایی که شخص بخره یا به اصطلاح خودشون مصرف کننده اون حد نهایی ثروت به حد نهایی قیمت، اون حد نهایی رو میکشن تا خریدن مصرف کننده. از مرحله تولید شروع میشه تا توزیع، تا اون سیر قیمت، وضعش، کیفیاتش بررسی میکنن تا حدی که دست مصرف کننده که حد نهاییش مصرف کننده است. اما در روایت تو حفل عقود داره که این مصرف کننده چه کار هم بکنه داره که 25 مورد هزینه ایست. اینه که شما الان در ذهن از این مطلب من نمیاد، چون مرحوم شیخ تو حفل عقود ناقص نقل کرده و سرش اینه که مرحوم صاحب وسائل تیکه تیکش کرده تو حفل عقود. اگر تو حفل عقود یک جا خونده بشه خیلی اصلا یک بحث اقتصادی زنده است، تعجب آدم میکنه واقعا. لذا بعضی هم گفتن شبیه تألیفات مؤلفینه، به روایتی میخوره، چون واقعا نظیر نداره، در هیچ روایت ما نظیر نداره. حالا فرض کنیم 25 تا هزینه مثلا در روایت 20 تا هزینه آمده باشه، اینم باز نداره. این روایت جزء عجایب روایت. الان به هر حال این مطلب رو من در اینجا میگم چون باید آشنا بشین، ذهن رو آشنا بکنی، و مخصوصا الان چون الان خیلی اوضاع عوض شده. پس معیار مالیت در نظر مرحوم هاشم حسین اصفهانی، معیار مالیت دو چیزه: رقبات و اغلایی و قیمت و ارزش مبادله‌ای. اما اگر گفتیم ارزش استعمالی مال چیزی است که یکی از حوائج انسان رو اشباع بکنه، این میشه ارزش استعمالی. مراد از استعمالی یعنی یا معکوله یا ملبوسه یا فرض کنید مثلا مسکنه یا مثلا لباسه یا مرکبه، یکی از حوائج انسان رو که اشباع کرد میگن ارزش استعمالی. ارزش مبادله‌ای هم که واضح شد. پس بنابراین به قول مرحوم شانسه عنوان مالیت انتزاع میشه از این دو نکته: یک رغبت و اغلایی، دو ارزش مبادله‌ای. لکن حالا ما در قبل از تعطیل هم اعلام کردیم، عرض کردیم که انصافا این مطلب ایشان مشکله، مگر مراد ایشان مالیت باشه؟ وقت این انتزاع مالیت در حقیقت مثل انتزاع امکان از ممکنه، یعنی با قول خودشون ذاتی باب به حساب برهانه. این و الا این مالیت خود مال چیز خودش واقعیت انتزاعی نیست، نه. اینی که بتونه ارزش استعمالی داشته باشه یا ارزش مبادله ای یا رغبات و عقلایی، این یک واقعیتیه، اینطور نیست که انتزاعی باشه. مگر مرادش مالیت باشه؟ مال واقعیه.
مال نیست.
چرا دیگه؟ لذا ایشون داره یمیل. البته این ماده میل بعدها پیش ماست، چون ما یه مشکلی در لغت عرب داریم. گاهی این الفاظ درست در لغت عربی اومده، لكن ممکن اصلا اصلش از لغت عبری باشه یا لغت مثلا قدیمی تر باشه، مثلا اکدی باشه، که اصلا چیز دیگری بوده بعدها به این صورت دیگه. حالا وارد اون بحث نشیم چون اعتبار. بعد ایشون میگه میشه درست کرد، اما این ببینید اون یک بحث عرف عامه. ما سعیمون اینه که یواشاش عرف عام رو بکشیم به عرف خاص، یعنی محدود بکنیم، یعنی برای چارچوب درست بکنیم. ببینید عرف عام یمیل و الیه الناس، ما میاییم برای چارچوب درست میکنیم. اون چارچوب اینه: یک، ارزش مبادلی داشته باشه. دو، ارزش استعمالی. ایشون میگه نه، مهم نیست ارزش استعمالی، رقبات و عقلایی هم کافیه. مثلا شما یک کتابی رو الان که به شما گفتم ارزش استعمالیش 2000 تومان، یعنی مبادلیش 2000 تومانه، مخصوصا اگه پدر این آقا مثلا جزء علما نبوده، حالا پدرش نوشته، این میگه من به خط پدرم علاقه دارم، حالا پدرش هم علما، ممکنه اصلا این خط این آقا که عالم هم نبوده اصلا ارزش کتابو ورده بشه پایین، ممکنه این کتاب که 2000 تومانه با چند تا تعلیق ایشون به 1000 تومان بیارزه، قیمتش هم پایین اومده، اما این پسر حاضر تا 10 میلیون بخره. ببینید مرحوم آقا شما سن چی میخواد بگه؟ میگه همین که حاضر رغبت داره این ماله، مرادش
نوع اوغلا،
همین رغبت رو. مشکل نوع اوغلا معلوم نیست بتونه استعمالی صرف باشه، چون این خیلی هم پرت نیست. یکی اینکه انسان به خط پدرش علاقه داشته باشه خیلی پرت از اوغلا نیست، آخه جزو مجانین و صفحه ها حسابش نمی کنن
نوع اوغلا این شخص
دیگه. حالا بهرحال اون نوع اوغلا هم یه مشکل داره، چون ما الان آمار بندی که نمی کنیم چند درصد گفتن. بهرحال انصاف قصه پس روشن شد، چون من دیروز گفتم ارزش استعمالی، می‌خواستم دکتر بگم مثلا بزارشی بود که من تفسیر عبارت مرحوم شانسی کردم. نه، ارزش استعمالی یک حرف جداگانه است، ایشون ارزش مبادلتی و رغبات و عقلاییه.
مثلا رغبات و عقلایی
خودش صرفاً مالیه،
کافیه
بله دیگه اینا. و لذا آقای خویی میگه مهمه در معاملات که سفهی نباشه. ایشون میگه مهمش اینه، لازم نیست حتی مال هم باشه، سفهی نباشه. عزیزم اینا نکات همه ظرافت داره، من هی باز میکنم که ذهنتون رو آماده بکنین که خودتون چی میخواید اتخاذ مبنا. اینا همش مخصوصا الان در دنیای معاصر اینا بحث‌انگیز شده، تمام اینا تأثیر گذاره. دقت فرمونید آقا، این راجب فلمن نمن الهوت هنته یا هنته فی حد نفسه لیس کلمن نمن التراب، یک من از گندم مثل یک من در اصطلاح ما فعلا 3 کیلوس به اصطلاح، آن 6 کیلو و 3 کیلو به اصطلاح، من به قول در اربن داره من شاهی و غیر شاهی، کلمن نمن التراب مثلا، بل ینتزع عنه عنوان المالیه، یک کیلو گندم رو میگن مال بر اعتبارات متقدمه. جمع شاد بقول آن جمع منطقی باشه نه جمع نحوی، یکی رغبت یکی هم مبادله. فهیه و این کانت صفتا ثبوتیه، یعنی مالیت اگرچه صفت میخواد بگه عدمی نیست، آقا اونجا میگه عدمی است اول اشکال، الا انها اعتباریتون، انصافا اعتباری نیست، مگر مرادش مالیت باشه. و این مراد یعنی به اصطلاح مثل سقف، فوقیت سقف نسبت به ما هم نیست، از ذات خودش انتزاع شده. مالیت مثل امکان به ممکنه، نه مثل سقف، فوقیت سقف برای ما. و موردها ما یکون و فی متحیسن فی حد ذاتیهی به تلکل حسیات، این حسیات مرادش رغبت و عقلایی مبادله، مراد از حیثیات در اصطلاحیشان اینه. غایت الامر
میل درست است دیگه،
بله درستش کنم، میل درسته، اما معلوم نیست اصلا. بله حالا اونش چه عرض کنم، یعنی بخوایم نسبت بدیم نهاییاً ممکنه در میان لغت عرب از کلمه میل حساب کردن، اما از بس که لغت یه پیچیدگی خاص خوده ممکن اول مال آمده از مال میل رو اشتباه کردن. این بحثی که آیا مصدر اصل یا فعل اصل. غایت الامر. البته اونجا این که مصدر اصل کلام است یا فعل اصله که اختلاف بین کوفی و بصره یا جور دیگه معنا کرده، لکه اونا بحثای تاریخی لغوی هم داره که دیگه میخوام مخصوص وارد اونا بشیم تو ان شاء الله که اونا رو که گفتن چیه مرادشون اونا بازه. بله بله، غایت الامر ان هذا الشيء الذي هو في حد ذاتی مالون تارتن، یعنی یک کیلو از گندم تارتن موجود در خارج و اخرى معدومن. بله، اما این مالیت داره، خود کیلوی از گندم مالیت داره. فنعم فعلیت البذل موقوفتون علا تقدیر وجودی فی الذمه، بخوایم به ازای او چیزی که الان وجود خارجی نداره بخوایم به ازای او بدیم، باید به یک نحوی باشه، باید یک فرض وجودی بکنیم، چون بذل نمیشه به ازای معدوم. یا باید فرض بکنیم نسب ذمه رو، فرض ذمه بکنیم. عرض کردیم خلاصه ذمه، ذمه عبارت است نسبت شی به شخص. اگر شخص در خودش ولذا ذمه به این جهت فرق میکنه، میگه من یک کیلو گند، یک کیلو من میره، تا اضافه به خودش شد این حساب پیدا میکنه. ما در بحث بیع کلی تو همین بحث مکاسب تعرض کردیم. اگر گفت من دو تن گندم بتونم، میگه ما تو هم چیز ذمه‌ای نداری، دو تن نمیتونی بدی، یک کیلو گندم میتونی بدی. ببینید در حقیقت این که ایشون میگه لابد از فرض وجود تا بخواد به ازایش بذل بشه، اگر گفت یک کیلو گندم به شما فروختم به 100 تومن، این بذل یک کیلو گندم موقوف است بر عنوان ذمه، ذمه هم موقوف است بر عنوان التزام او. ولذا در اصطلاح این طوره، اگر خود کیلو گندم رو نگاه بکنیم میگن عهده، اگر التزام شخص میگن تعهد. فرق بین تعهد و عهده، این تعهد میده یکیم. لذا میگیم آقا این مثلا تو میگی 10 تن گندم میدی، میگیم 10 تن در عهده شما نمیاد، 10 تن در، اما یک کیلو گندم میاد.
مهریه های سنگین که مثلا
بله همینا بعضیش اشکال داره دیگه، چرا مهریه سنگین اصلا ممکنه اینا شبهه داره که این تعهدش درست نیست. دقیق فرمودید. البته دنیای فعلی، چون عرض کردم اصولا دنیای امروز در دنیای سرمایه داری، نه اون چپی ها، در دنیای سرمایه داری اصلا بناشو بینه که به هر نحو ممکنه هر جوری فریبی کلکی هیلهی درست بکنن تا پول رو به دست بیارن. اینا سعی میکنن سنخ معاملاتی که در اصطلاح ما متشرع قرنی است اینا زیاده پیش میاد. همین مسابقات و قمار و ممار و مسابقات اسبدوانی و غیره، سنخ حالا اسبدوانی چون پیش ما هم مشهوره، سنخ اموری که قراری است و راه‌های مکه، همین بازار بورس و مورس از این حرفایی که میزنن، طبیعتشون این هست. و چون میگن مال توست، عرض کردم این الناس مسلطون علی اموالهم به این معنایی که الان بخوایم بگیم، بگه مال من هر کار میخوام میتونم بکنم. خوب دقت کنه، الناس مسلطون علی امواله به این معنا هر عقدی هر قراردادی رو میتونم ببندم، مال منه. از کردم در میان علمای متأخر ما مرحوم سیدی عزیزی قبول داره، خیلی بعید این معنا، البته حدیث که این ثابت هم نیست. آی خوب یه عده گفتن نه، ناس مسلطون عقد و شامل تصرفات، هر نحوه تصرفی میتونی بکنی. آی خوب میفرمان نه، مراد این است اون تصرفات و عقودی رو که شارع اجازه داده هر کدومش میتونه انجام بده. فرق اینا
شروط میشه
دیگه، اینا تو ایران زندگی نداره، خیلی باز از اون اشکالات خاص خودتون فرمود باشه. خوب دقت بکنی، یعنی شارع به شما گفته میتونی خونه رو بفروشی، میتونی اجاره بده، اجاره اینجوره، فروش اینطوره. ناس مسلطون علی اموالهم یعنی این. خب این سه تا معنا برای ناس مسلط. عرض کردیم انصاف قصه مخصوصا رو احتمالی که ما دادیم که این اصلا از اسلام نباشه، از قوانین غربی یعنی روم باستان آمده باشه یا شرقی مثلا ایران و اینجا بوده، انصافش در اصطلاح قانونی ناس مسلطون و الان غرب به کار میبره به همون معنایی که سیری از دیوان میگه، میگه مال من هر کار میخوام بکنم، خرابش بکنم، بندازمش تو دریا، به کسی هدیه بدم، هر عقدی میخوام باشه بندم، عقد بیمه، عقد جدید، خودم اصلا عقد درست میکنم، یه عقدی که نه بیعه نه اجاره است، یا هم بیعه هم این الان ذهنیت امروز اینه، خوب دقت بکنید، این ذهنیت الان حاکم هست. نمیخوام بگم علایه حاله مرحوم سید قدس الله عنه مرحوم شیخ میخواد بگه نه این باید حساب داشته بود، حد و حدود داره. البته این ذهنیت امروز هم یه حد و حدود خاصی داره که حالا با دون بحثی بعضش سابقا هم خوندیم، دقت میکنیم. ایشون میگه اگر یک چیزی معدومه، مثل یک کیلو گندم، مثل سکنای یک ماهه در این خونه، مثل اینکه شما مثلا ماشینتون اجاره میدین من باش تهران برم بیام، منفعت ماشین به اندازه 10 ساعت مثلا، ببینید ایشون میگه این منفعت خودش یک مالیتی داره. چرا؟ چون یرغب و فی و بذل مالم میشه. لکن میگه منفعت معدومه، درسته؟ معدوم بودنش چجور میخواییم بذل مال به ازای معدوم بکنیم؟ میگه این اونی که رافع معدومیتش اینه، یا به ذمتون بیاد یا عین رو در اختیارش بگیره. چون وقتی عین در اختیارش بگیره به تبع عین میتونه منفعت استیفا بکنه. خوب دقیقه نکته فنی کلام ایشان. پس یک مال، آیا 10 ساعت گرفتن ماشین ماله؟ حالون چون نگرفتی؟ میگه بله ماله، چون رغبت و اغلایی هست ماشینی کسی میگن 10 ساعت. دو، این معدومه، چطور بذل مال به ازای معدوم میشه؟ جواب، خود ماشین در اختیارتون میگذاره، میگه شما 10 ساعت استفاده بکنید. قرار دادن ماشین در اختیار شما این مصحح این است که شما بذل مال به ازای اون معدوم بکنید. پس مصحح بذل مال یکی از این دوتاست، یا عهده میگیری یا عین در اختیارش میگذاری. گفتی یک کیلو گندم من بتونی، یک کیلو گندم من عهده گرفتی، الان یک کیلو هنوز وجود نداره در خارج، اما تو که به عهده گرفتی بذل مال میشه. دقت کنی. و ایشون میفهم نه، فعلیت البذل موقوفتون علی تقدیر وجودی فی الذمه، این در کلی، او تقدیر وجودی به وجود این کل منفعه، این در اجاره. میگید سکنا یک ماهه خانه رو به تو دادم به این قدر. ایشون میگه اولا سکنا یک ماهه خودش ماله، چون یبذل به ازایی مالون. چطور بذل بکنیم در صورتی که هنوز وجود نداره؟ بذلش به این صورت، خانه رو در اختیار طرف قرار میدیم، این یک ماه رو انتظار. پس این امر کلی به این صورته، وقت عمل حرم اینطور میشه. کسی به شما میگه آقا من به اصطلاح 1 ساعت برای شما نامه می‌نویسم به این قدر، ببینید ایشون باید بگه این عمل ولو معدومه، اما این چون یبذل به ازای المال یک و رغبت و اغلایی داره، مالیت داره. اما شما کی پول رو میدید؟ وقتی که من، البته من انشاءالله عرض خواهم کرد، نکته در باب عمل حر همون نکته است که در کلی است نه در اجاره. البته چون ایشون ننوشته من اضافه بکنم، یعنی در باب عمل حر نکته اضافه به خودشه، نه نکتهش اینه که عین رو به او تسلیم میده، نمیخواد خودش به او تسلیم بده، چون حر که ملک کسی نمیشه که. مثلا میگه این عبد من میاد پیش شما 10 ساعت کار میکنه این قرار بهش بدی، عبد در اختیارش قرار میده. عمل حر از قبیل تسلیم عبد نیست. خوب این ظرافت فنی، من معتقدم عمل حر از قبیل قسم اوله. خوب دقت بکنید،
اجاره هم خب اون ملک نمیشه، این ملک نمیشه،
نه در اختیارش میگذاره، ملک نمیشه،
خودش در اختیار میذاره،
نه اینجا اختیار می نویسه برش، در اختیارش نمیذاره، ملک نمیشه. اینجا خب نکته فنی روشن شد. چی میخوام بگم؟ من میخوام بگم عمل حر از قبیل کلیه، بیع کلیه، نه از قبیل منفعت. ایشون فرمود فعلیت البذل، نمیدونم عنایت فرمودید، فعلیت البذل موقوفتون علی تقدیر وجودی فی الذمه، یک کیلو گندم من میدم، این اضافه به من، این برش مالیت درست میکنه. ما در بحث به کلی هم همین رو گفتیم، چیز خاصی اینجا نیست، در یه محقق همین حرف زدیم یا بیشتر قبل از تعطیلات. او تقدیر وجودی به وجود العین کل منفعه التی هی من حیثیات العین و شؤونها. اش سوال فقط اینه عمل هر اگر بگیم ماله از کدوم قبیله؟ از قبیل بیع کلیست یا از قبیل منفعته؟ من نظرم اینه از قبیل بیع کلیست، یعنی اون چون به عهده گرفت، به عهده گرفت تعهد داد، گفت من برای تو می نویسم، این منشأ این شده که مالیتش فعلی شده. خوب دقت کردید؟ این بیع کلی. چطور اگر گفت من 1 کیلو گندم بهت میدم، من اگه من 10 تن گندم، میگن خب تو من جن تحمل نمی کنه، قابلیت نداره، یعنی میشه مورد قابلیت، چطور اونو 10 تن گندم بدی؟ پس بنابراین این نه دومی نیست، من خودش در اختیار نمیخواد بگذاره، عمل رو فقط میخواد بده.
نه اگه ما اینا بهش دادیم تملیک نکرده، فقط منفعتش.
خب میدونم منفعتش، لكن عین در اختیارش گذاشته، خودش در... خب دقت، خودش در اختیار نگذاشته، تعهد کرده انجام بده. نه نه مثلا ماشین نیست، نه ماشین نیست، ماشین ذات ماشین ملک هم هست غیر از مال، خود ماشین هم ملکه هم ماله، منافع ماشین هم ملکه هم ماله، هر دوش. اونجا میاد منفعت تملیک میکنه، برای اینکه این منفعت استیفا بشه ماشین ملکش در اختیارش قرار میده. خوب دقت کنید، اما در هر این کار نمیکنه، خودش تسلیم اون نمیکنه، میگه من گفتم یک نامه می‌نویسم 1 ساعت، ممکنه برای خونه خودش می‌نویسه یا جایی رو که قرار، فعل رو به عهده میگیره، عمل رو خوب تأمل بکنید این نکات فنی رو. لذا به اعتقاد این حقیر حساب و تقصیر، مطلبی که مرحوم شانسین گفته مقدماتش خوب، لکن عمل هر مالیت شبیه مالیت بیع کلیه. فقط یه نکته، شما بیع کلی رو گفتین در بیع داخل میشه، عمل هر رو در بیع داخل نمی کنی. چرا؟ این نکته چرا؟ دقت کنید، شما آمدین در تعریف بیع گفتین مبادلت، اینا دیگه آشانسل نداره، اینا دیگه اضافات بنده است، مبادلت و مالن به مالن. خوب دقت کنید، هم عوض و هم معوض رو مال گرفتین. خب اگر عوض و معوض مال باشه، پس چطور اگر من معوض گفتم من عمل خودم رو به این فروختم به این قدر، شما هم قبول کردی، چرا اسم این بی نیست؟ ها، چون عمل حره. خب اینم مالم میشه. ما از کردیم این نکته فنیش این نکته نیست، مال اگر سبق مال بکنه لازم نیست که بی باشه. از کردیم نکته فنیش این است که ما در باب بی به رجوع به ارتکازات و اغلایی گفتیم اغلا بناشون به اینه که در باب بی، بی جاییست که تملیک عین باشه. خوب دقت، اگر این نبود، منافع بود، ولو اونم ماله، ولو منافع هم ملکه، اگر تملیک منافع کرد اصطلاحاً اجرت بهش میگن، اصطلاحاً اجاره بهش میگن. بین تملیک منافع با تملیک این رو عرف فرق گذاشت. این نکته فنیش اینه.
عمل
هر
عوض باشه،
ها عوض اشکال نداره،
میشه
احسن. چرا؟ چون نکته ولزا اگر یادون وارتون باشه، ما همین دیروزم عرض کردیم، ما وقتی تعریف بیع کردیم گفتیم انشاء و تملیک عینن، نه تملیک مالن. اگر کلمه مال رو به کار برده بودیم، عمل حرم ماله، منافع خونم ماله، لذا باید صحیح بود بگه بیع تو که منافع هاده در لمدت شهره، گفتیم صحیح نیست، بیع تو که بگه صحیح نیست، نه بیع واقع میشه چون به این باید بخوره، نه اجاره چون به منافع باید بخوره، لفظ اجاره باید بیاد، بیع نمیشه. دقت کردیم؟ سر اینم فهم عرفی بود، یعنی در عرف آمدن مثلا میگن روزانه، ماهانه، مثلا هفتگی، این اصطلاحا مقداری که در مقابل یک عمل ماهانه قرار میگیره، این رو آمدن با خرید و فروش این فرق گذاشتن. وقت نکته فنی چی میشه؟ بگیم اگر گفت 1 کیلو گندم من به تو فروختم به 100 تومن، این بیعه. چرا؟ چون درسته در حین بیع معدومه و مال هست، این نیست، لکن چون بعد در خارج این تسلیم داده میشه، این رو میشه بیع حساب کرد، اما عمل هر بعد از تسلیم هم این نیست. نکته فرقی نیست، خیلی نکته ظریفه. عمل هر، حالا برای شما هم نامه نوشتم، من نوشتم 1 ساعت براتون، این عین نمیشه. عمل حر عین نمیشه، اما کلی عین میشه. و اون چه که در باب بیع مهمه، بالاخره عین منتقل بشه ولو بعد از عقد. اینم این نکته رو میتونه عنایت بفرمایید. پس اینه که مرحوم آشان حسین فرمودن فعلیت البعض موقوفتون به فرض ذمه یا به تسلیم عین به فرض منفعت. جب سوال، آیا عمل حر از کدوم قبیله؟ به ذهن ما از قبیل اوله، از قبیل ذمه است. و لذا اگر یک شخص بی سوادی گفت آقا من برای شما یک نامه می نویسم، ما تو که اصلا سواد نداری، چی میخوای بنویسی؟ تو خود سواد نداری، چطور میخوای برای من نامه بنویسی؟ ببینید تعهد نمیتونه بده، به ذمه او نمیاد، مثل کلی دیگه فهم نمیکنه. پس بنابراین عمل حر به ذهن ما از قبیل بیع کلیه. سر بیع کلی قبولیت مالش به خاطر تعهده، اضافه به شخصه. عمل حر هم تعهده، من برات نامه مینویسم، اونم میدونه این آقا نامه مینویسه یک ارزش داره، اون آقا دیگه مینویسه ارزش دیگه داره، یک آقا دیگه مینویسه، هر کدوم یه ارزش خاص خودش داره، یکی خطش زیباتره، یکی شخصیت داره، یکی مطالبش قشنگتر مینویسه، یکی الی آخر این نکات فنی که در نوشتن هست. دقت میفرمایید؟ پس بنابراین به ذهن ما میاد که عمل حر از قبیل منافع خونه نیست، مالیت داره، لکن این مالیت تبدیل به عین نمیشه، کلی تبدیل به عین میشه در مقام نقل و انتقال، بالاخره عین منتقل شده، یعنی یک من گندم خارجی منتقل شده در مقام نقل و
انتقال.
انشاء تمدید عین
در مقابل عوض،
ها، ولذا عمل حر عوض میشه چون مال عوض. این نکته چی شد؟ چون ما تعریف مبادلت و مالن به مالن قبول نکردیم، دیوز چقدر اصلاح کردیم که این تعریف، اگر تعریف مبادلت و مالن به مالن قبول کردیم و قبول کردیم که عمل حر قبل المعاوضه مالون، به همین تقریبی که الان گفتیم، پس باید صدق بیبرش بکنم، چون هر دو رو مال فرض کرده، عوض و معوض فرض. ما اون تعریف رو قبول نکردیم، تعریف مبادل روشن شد دیگه، گفتیم انشاء و تملیک عینه فی مقابل تملک عوض، عوض نگفتیم تملک ثمن، حتی نگفتیم تملک مال، عوض میشه، عوض واقع بشه، مال هست میشه، میگه آقا این پتوره به شما فروختم، ببینید فروختم در مقابل اینکه یک نامه بر من بنویسی 5 صفحه، این میشه، مشکل نداره. به ذهن ما این بیه سوال، این پتو رو به شما فروختم در مقابل اینکه یک نامه 5 صفحه‌ای به من بنویسی که من مالک عمل او بشم، به ذهن ما تملک پیدا میشه و مالیت هم داره و درست هم هست، بیع هم هست، اجاره نیست. خوب دقت کنید، اجاره اشخاص نیست. و صلی الله علی محمد. این راجع به مالیت. بعد مرحوم محقق اصفهانی راجع به ملکیت هم صحبت کرده، فردا ان شاء الله. نه، ظاهرش اینه که کفایت میکنه که این منتقل بشه، این کفایت. میدونم این ظاهر هست، اما یک اصطلاحی دارن که در مثل اینجور جاها با قرائن میتونیم اثبات بکنیم عینیت پیدا بشه، یعنی مهم این است که عین منتقل بشه نه منفعت، مهم اینه
در نهایت به عین برسه،
به عین برسه، وقت در عمل حر به نهایت هم به عین نمیرسه. این فارق این دوتا با هم از عالم لاغو پاوز ها
مثالی که شما زنید که عبد من برای شما کار کنه، اون
حقی اون ملک نه غیر از حر
عبد من برای شما کار کنه،
اون ملک منه،
ملک شماست،
مثل ماشین. ماشین 10 ساعت در اختیار
نمیشه،
اگه ماشین گفت 10 ساعت در اختیار شما، من برای شما 5 ساعت نام نیستم فرق میکنه؟
نه
من میخوام این دوتا رو فرق بگذارم.
ماشین در اختیار قرار میدید یعنی چی؟ ملک طرف نیست
انت... برای چی؟ برای اینکه بتونه منفعت 10 ساعت ازش استفاده بکنه.
من
خب
منفعت
استیم
با عمل
حر
یکی
نه دیگه نیست، یکی خودش
ما
انصافا حر حره، اون ملکه، در هر ملکی این
شماره مستفاده اونم ملکی نمیشه که اونو بهش میگه که آقا شما در اختیارش،
منافعش ملکش میشه،
منافع ملکش میشه خود اون.
خب راه میگه بعضی وقتی میخواد بکنه، وقتی است که اون منافع استیفا بشه، استیفاش هم به تسلیم عینه، اما اینجا استیفاش به تسلیم خودش نمیخواد بکنه، اون چیزی که هست فقط عملش میخواد بده بشه، عمل به این کاری نداره.
حتما
اگر دقت بکنید خیلی آثار داره. چرا
الان بیرون منی چیه؟ من دیگه شما عجیبه،
چیز عجیبیه که الان در دنیای غرب، البته انصافش در دنیای غرب که نگاه بکنیم 100 سال قبل این علماشون خیلی ظرافت ها رو بیشتر از الان بکار بودن، لیکن الان سعی کردن جمع جور بکنن، تلخیص بکنن، و انصافش هم خود ما در نرا همین ظرافت های کلام آشانسه خیلی لطیف بوده.
و این الان سور من میدونم شما الان یه هوری رو میگیرید حبسش میکنید، میگه آقا هیچی نداره، عوارض نداره، مملکت دولت هم میگیره، شما میگیرید حبسش میکنید، حبسش میکنید، هیچ فردا مثلا دیوونه هم در اومده یا مثلا آزاد هم شده هیچی نمیدید، اما یه عبد رو بگیرید، یه ماشین مثلا فرقس بگیرید، باید خسمش بگیرید.
خب میگم ماشین هم اگه ماشین شخصی خودش مرمیز به ازارش، اما اگه ماشین تاکسی است که روزی اجاره میده مثلا 10 ساعته،
این ذات بالاده ظلم به
حرمه، چون به ازارش واقع نشه، با معامله واقع میشه، بدون معامله نه. فوتو بسیار مزخرف است. خب حالا معلوم معلومه که
طرفان
است. الان شما هر کی هست.
حاجی من اشکالی که من
گفتم
چی شده؟
دهور رو این دروغات این کتاب تاخیر ما اومده بند به فوتو است. خیلی چیزی که معلوم ارزش نداره. ارزش هیچ یه ابن احسن خیلی آدم من خیلی جاش دید. الان شاید مثلا توی را خونه من هست، شاید مثلا 20 سال بازش هم نکرد، بس مده عقیده هم این برو برده مرمی زیرش مال این جنگ های با مرتده این برو به مرتدین اگر تنقیه تاریخ بکنه این برو اینا بهرمان نشان داده نمید. این برو برده رو این آقای مرتضی عسکری مثلا روایات چیز رو برده، روایات اون مردک کیه؟ سیف ابن عمر. بله مال برو برده که اینا شخصی 150 تا صحابه درست کرده از بنی تمیم وهمی، مثلا ابن عصم کل قضایاش وهمی، شاهد نداره، اصلا لحنش لحنه کسی هست، آدم بیکاری بوده، ستش باش. میگم من یک کتاب اخیر نمی کسی بروش تحقیقی نوشته در این گروه برده اسم جنگ های با مرتدین، اون وقت چه این کرد و اونجا رفتند و تو اون باغ چه اینجوری حمله کرد، همش دروغ، همش حاشیه ابن حسن، بله همش حاشیه چلکتو ابن حسن، اصلا دروغ در دروغ. مثلا این تاریخ مثلا یکی دو سال اخیر پیغمبر با یکی دو سال بعد از پیغمبر خیلی بوده، نه این قسمت خیلی چون این جوری مقدمه چی میکنم برای انحراف بحث ولایت خیلی بوده، این مسلمات قطعی بود. من کارم، من مزاحم نشم، من گفتم تا بعد کار کنم.